بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما در مباحث رجال و حدیث به اینجا رسید که غیر از کتب اربعه آیا شیعه کتاب روایی دیگری دارد؟ تا قرن دهم و اینها که بهار الانوار و وسائل شیعه جوامع روایی ثانوی پدید آمد یا نه، این چند قرن شیعه کتاب حدیثی داره یا نداره؟ گفتیم بله، کتاب‌های روایی وجود داره در این چند قرن بین قرن چهارم تا دهم، منتها اینا کتاباش چون یک اشکالاتی بهش وارد بوده، یا سند نداره یا کتابای جامعی نیست، مورد توجه قرار نگرفته، ولی از این حیث این کتابا حائز اهمیته که بعضیاش روایاتی داره که تو کتب اربعه وجود نداره و نزدیک به عصر معصومینه، لذا این باعث میشه که ما دسترسیمون به احکام بیشتر باشه. خب یکی از کتابا که هفته پیش مورد بحث قرار دادیم کتاب دعایم الاسلام مرحوم قاضی نعمان مغربی بودش که گفتیم کتاب خوبیه، نزدیک 4000 تا گفتیم حدیث داره، منتها اشکالش اینه که روایاتش سند نداره و راه قابل توجهی هم برای مشکل روایات دعایم الاسلام گفتیم پیدا نکرد. کتاب دیگری که در این زمینه وجود داره کتاب مستطرفات سرائر مرحوم ابن ادریس حلی هست. خب مرحوم ابن ادریس حلی از فقهای بزرگ شیعه هست و یک کسی هست که اجتهاد فعلی شیعه مدیون ایشون هست. اگر یادتون باشه در تاریخچه علم اصول گفتیم تا 100 سال بعد از شیخ طوسی همه حوزه های علمی و مجامع علمی مقلد شیخ طوسی بودن. اولین کسی که بعد شیخ طوسی آمد تقلید از شیخ طوسی رو شکست، ابهت شیخ طوسی و کتبش رو زیر سوال برد، ابن ادریس حلی بود. لذا بعضی میگن دوره اجتهاد جدید شیعه مدیون ابن ادریس حلی. ایشون آمد گفتش که من از کسی تقلید نمی کنم مگر از دلیل واضح و برهان ساطع. که من مقلد نیستم که، آقای شیخ طوسی دلیل داره، ما دلیلاشو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. لذا ایشون جان دوباره‌ای به حیات اجتهاد شیعه به اصطلاح دمید و جو تقلید از شیخ طوسی رو شکست در قرن ششم هجری. محمد ابن ادریس حلی متوفای 598. خب ایشون کتاب مهمی که داره، ایشون ادله عقلی رو آورد توی اجتهاد استنباط دخیل کرد، گفت خبر واحد حجت نیست، ایشون برخلاف شیخ طوسی آمد گفت نه، خبر واحد ظنی حجت نیست، خبر باید محفوف به قرائن قطعیه باشه، ادله عقلی رو آورد. کتاب فرائرم الحاوی لتحریر الفتاوی رو نوشت، کتاب مفصل فقهی که میگن مفصل ترین کتاب فقهیه که تا عصر ابن ادریس نگاشته شده، تمام ابواب فقه خود داره. ایشون آخر فرائر چاپای فعلی جلد سوم میشه، صفحه 549، 100 صفحه روایت آورده آخر کتاب سرائر. تیتری که ایشون خودش زده اینه، گفته هو آخر و ابواب هذا الكتاب، آخرین باب کتاب سرائرم اینه، مما استنزعته و استطرفته من کتب المشیخت المصنفین و روات المحصلین و ستقف و علا اسمایه منشالله. میگه اون چه از روایات اصحاب دستم بوده، من این آخر برای شما به ترتیب اسامی رواتش میارم. پس هر صفحه آخر سرائرشون روایت آورده، معروف شده به مستطرفات سرائر، اضافه سرائر، چیزایی که در سرائر آخر به عنوان زیاده و حاشیه آمده. این مستطرفات سرائر رو الان جدیدن چاپ جدیدم کردن، خودش رو کتاب روایی چاپ کردن. ایشون 21 راوی رو میاره، ترتیبش چجوریه؟ به ترتیب رواته، یعنی میگه همه راویایی که از معاویه ابن عمار دستن بوده اینایی، به ترتیب روات 21 راوی رو میاره. اولیش از موسی بن بکر واسطیه، بعدش از معاویه ابن عمار، بعدش از احمد اشعری، بعدش بدنتی، بعدش عوان ابن تقلب، بعدش جمیل ابن دراج، بعدش هم قرب الاسناد همیری و محاسن برقی. خب خیلی از اینا همون اصول اربعمیه که اصلا تو کتب اربعه هم وجود نداشته، اما ابن ادریس دستش بود. لذا میگن اهمیتش از اینه که برخی از روایاتی که ابن ادریس تو مستطرفات آورده همون اصول اربعمیه بوده که از بین رفته و به دست ما نرسیده. کل مستطرفات سرائر که ایشون از 21 راوی روایتاش آورده مجموعا 500 تا روایته. پس کل مستطرفات 500 تا روایت هستش. این روایات مستطرفات سرایر به خاطر شخصیت ابن ادریس حلی خیلی مورد توجه قرار گرفته. مثلا مرحوم علامه مجلسی تو بهار کل 500 تا رو آورده، مرحوم حرعاملی در وسائل شیعه تمام روایات مستطرفات رو آورده. میگن اهمیتش رو گفتیم به خاطر اینه که میگن اصول و دفترچه های حدیثی از روایات به ابن ادریس حلی رسیده که اونا رو آورده، به دست بقیه نرسیده. خب فقط مشکلش چیه؟ مشکلش همینه که سند نداره، همش مرسله. 500 تا روایتی که ابن ادریس حلی آورده هیچ کدوم سند نداره. خب اینا گفتیم روایت های مهمیه، بعد از روایتاش روایتایی که تو هیچ کتاب حدیثی نیومد. اینا رو ما میتونیم اعتبارش رو درست بکنیم، امکان تصحیح روایات مستطرفات هست یا نه. برخی ها مثل مرحوم آیت الله خویی تا آخرم بر این مبنا بودن، میگفتن همه روایاتش مرسله، قابل اعتماد نیست، به عنوان معید میشه ازش چیکار کرد، استفاده کرد. بعضی ها مثل مرحوم آیت الله بروجردی نه، طرقی درست کردن که بگن روایات مستطرفات قابل اعتماد هستش. خب آقای خویی که میگفته روایات مرسله، چرا؟ چون صاحبان کتب ذکر شده ولی طریق ابن ادریس به صاحبان کتب ذکر نشده. معاویه ابن عمار، خب بین ابن ادریس تا معاویه ابن عمار 5-6 تا واسطه فواسطه ها ذکر نمیاد. بعضی از علما کوشیدن که این واسطه ها رو برای ما مشخص بکنن، گفتن از چه طریق این واسطه ها مشخص میشه؟ یک بحث رجالی مفصل جای خودش انشاءالله بعد در آینده بحث بشه. گفتن از راه اجازات علما، اجازات علما قبلا رفت بوده، اجازه روایی میدادن دیگه علما به هم دیگه، میگفتن کل روایت هایی که من از این طریق شنیدم من به شما اجازه میدم، شما هم چیکار بکنید؟ روایت بکن. تو اجازات روایی که علما به یک دیگر دادن، مثلا گفتن تو اجازه که شهید اول داده به ابن خازن حائری، اجازه که شهید ثانی داده به پدر شیخ بهایی. خب اجازات اینطوریه، تو سلسله مشایخ اجازه ابن ادریس حلی هم هست و آمده تمام روایاتی که از ابن ادریس حلی آمده از شیخ طوسی نقل شده. پس ابن ادریس حلی تو این طرق اجازه آمده که شیخ روایتش کی بوده؟ شیخ طوسی بوده. خب بعد میگن شیخ طوسی به این 21 نفر راوی طریق صحیح داره. این 21 نفری که ابن ادریس تو مستطرفات سرایه رو برده، معاویه ابن عمار، شیخ طوسی به اینا طریق داره قشنگ. خب اگر تو این اجازات آمده که ابن ادریس حلی روایات شو از طرق شیخ طوسی گرفته، پس لابد طرق ابن ادریس هم به این 21 طرقی بوده که از همون طرق شیخ طوسیه. لذا ما بعد الان چیکار بکنیم؟ دو تا کار باید انجام بدیم. شیخ طوسی به این 21 نفر طریق داره یا نداره؟ میگن به اکثرش، حدود 19 نفرش طریق داره. بعد طریقای شیخ طوسی هم بررسی بکنیم، ببینیم که اون سلسله سندی که شیخ طوسی به این 21 نفر آورده راویش ثقه و معتبر هستن یا نیستن. پس چجوری تصحیح کردن روایات مستطرفات سرایه رو؟ گفتن از راه اجازات و این که ثابت بکنیم طرق ابن ادریس به این 21 نفر همون طرق شیخ طوسیه به این 21 نفر. چرا؟ چون روایات ابن ادریس از طریق شیخ طوسی بهش رسیده. به اصطلاح میشه تصحیح کرد ولی کارش یکم پرزحمته. چرا پرزحمته؟ مثل کتب اربعه نیست، چون کتب اربعه چیه؟ سندش دست خودمون هست، نگاه میکنیم. چرا؟ چون تو مشیخه سند آمده. اما اینجا ما بعد چیکار بکنیم؟ اولا طرق شیخ طوسی رو پیدا بکنیم به این 21 نفر، بعد یکی یکی بررسی بکنیم ببینیم که هر یک از طرق صحیح هست یا صحیح نیست. پس کار پرزحمتی، اما بعد گفتم با این طریق 500 تا روایت مستطرفات 200 تاشو میتونیم چیکار بکنیم؟ سنددار و طریق دار بکنیم.
چند سال بعدش ابن
ادریس با شیخ طوسی که دیار فاصله نداشته، بعضی هم میگن نوه دختریش بوده، اصلا بعضی ها این هم معروفه. لذا روایات شیخ طوسی دست ابن ادریس بوده و روایاتی که میگن ابن ادریس از اصحابم نقل کرده از همین طریق شیخ طوسی بود، اینا اگر ثابت بشه. یک قرینه دیگه که بعضی ها گفتن باعث اعتماد روایات ابن ادریس میشه چیه؟ ابن ادریس خودش قائل بوده که خبر واحد حجت نیست. پس این روایاتی که آورده چه روایاتیه؟ حتما قرائن قطعیه و محفوف به قرائن قطعیه بوده. اگر نه ابن ادریسی که خودش همه جا شعار میده و همه جا با این شعار بقیه اصولیون رو تخطئه میکنه که خبر واحد ظنی عمل نکنین. چقدر ابن ادریس در کتبش داره که شیخ طوسی به خبرهای ظنی عمل میکرده ولی ما عمل نمیکنه. خودش اگر این 500 تا روایت آورده یعنی چی؟ یعنی این روایات روایاتی رو آورده که خودش قرینه قطعیه داشته که اینا از امام صادر شده. لذا این قرینه هم بعد یا گرفتن پس این روایات و مستطرفات قابل اعتماد هست. احسنت. پس مثلا آیت الله محمد آصف محسنی که از رجالی ها کتاب رجالی در شاگرده خویی ایشون این جمله رو آورده: عرف ان الحلی لا یعتمد علی خبر الواحد و لا یعمل به غیر خبر قطعی حتی یحتمل الضعف فی الاسناد المحذوفه. لذا ما احتمال ضعف در اسنادی که حذف شده نمیدیم، بل نفهم ان الکتب المذکوره وصلت الیه به تواتر. این 21 کتاب همش معتبر و متواتر بوده که به حلی رسیده، ولی این اشکال هستش دیگه که فرمودن بالاخره به بقیه هم همین رو میگن، شیخ صدوق و شیخ طوسی هم میگن مرسلاتشون حجت نیست. چرا؟ چون شاید پیش خودشون قرینه قطعی اون قرائن اگه به دست ما برسه ما اونا رو قبول نداشته باشیم. لذا نتیجه که میگیریم چیه؟ کتاب مستطرفات و سرای نسبت به دعایم الاسلام، دعایم الاسلام رو اصلا قبول نکردیم، گفتیم راهی نیست. اما کتاب سرای میشه با برخی از طرق با دقت بیشتر طرقا رو باید تطبیق بدیم با طرق شیخ طوسی. اگر تطبیق دادیم و روایت ها صحیح بود قابل تصحیح هست. اینطوری نیست که بالکل کل روایات مستطرفات رو به خاطر ارسال ما رد بکنیم، نه، بعد بحث رجالی دقیق صورت بگیره با دقت بیشتر تجمیع قرائن میشه ما روایات مستطرفات سرائر رو بتونیم از ارسالش در بیاریم. پس دومین کتب از کتب روایی شیعه غیر کتب اربعه دعایم الاسلام بود، یکم مستطرفات سرائر هست که 500 تا روایت گفتیم داره. کتاب سوم باز هستش نوادر الحکمت مرحوم اشعری، انشالله جلسه آینده مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.